أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حرمت ربا در مکیل و موزون پنج منبع فقهی در دست بود که به استناد این منابع پنجگانه باید احکام این مکیل و موزون روشن بشود. اول اطلاق و عمومهای اولیه است که در هر موردی شک کردیم مرجع اون عمومات و اطلاقات است، نظیر احل الله البیع و اوفوا بالعقود تجارت من تراض به مانند ها، که اگر در جا شک کردیم که این رباس یا نه، این معامله صحیح است یا نه، به این عموم و اطلاقات باید تمشی تراسو کرد، زیرا این عمومات و اطلاقات برای تصحیح کل معامله است. اون مقداری که به دلیل خارج شد از اینا استثنا می شود، اون مقداری که مشکوک است به اینها مراجعه می شود. دوم نصوص تعبدیه بود که در خصوص مسئله جو و گندم وارد شده، که درست است که ربا عبارت از آن است که سمن و مسمن اگر مکیل و موزون بودن و متحد الجنس بودن ربا درش است و در مختلف الجنس ربا نیست. طبق اون حدیثی که دارد اذا اختلف الجنسان فبیع و ما شئتم، ربا در دو جنس مختلف نیست، لکن تعبدن جریان جو و گندم به عنوان جنس واحد شناخته شده. این نصوص هم میتواند مرجع باشد در خصوص جو و گندم. طائفه ثالثه و منبع سوم نصوصی هستند که فراورده‌های هر جنسی را ملحق به اون جنس میداند، اختصاصی به جو و گندم ندارد. آرد گندم که از او به دقیق یاد می شود حکم گندم دارد، آرد جو که از او به سبیق یاد می شود حکم جو را دارد، و همچنین آرد نخود و سایر حبوبات. این هم بدون تعبد نیست، برای اینکه در بعضی از این عناوین اسم عوض شده، عنوان عوض شده، ولی حکم همچنان باقی است. چهارم قاعده بود که طبق بیان مرحوم صاحب جواهر پیشینیان از این قاعده یاد می‌کردن، متأخران هم از این قاعده یاد می‌کردن و در متن شرایع هم آمده، منتها به عنوان قاعده نیامده، تعبیر از او به قاعده نشده. فرمود کل ما، یعنی هر فراورده ای از هر جنسی حکم همون جنس را دارد. کل ما یعمل من جنس، دیگه اختصاصی به گندم آرد شده یا جوی آرد شده ندارد. منبع پنجم قاعده است که میگوید الاحکام تدور و مدار الاسماء، وقتی عنوان عوض شد، اسم عوض شد، حکمم عوض می شود. خب اگر این انگور بود، حکمش مشخص بود، حالا که به صورت شیره انگور در آمده یا به صورت سرکه در آمده در غوره به مانند آن، همون حکم دارد یا نه؟ اگر الاحکام تدور و مدار الاسما، باز حکم هم عوض بشود. این پنج منبع در دست هست که برابر این منابع پنجگانه باید احکام مکیل و موزون در این گونه از موارد روشن بشود که آیا خرید و فروش گندم با همه فراورده هاش یکی است یا نه، خرید و فروش جو با همه فراورده هاش یکی است یا نه، ولو کار صنعتی روش بشه، اگر چون چه از لبن از شیر کره در آوردن، حکم این فروع و فراورده ها حکم اصل دارد یا نه، و فرع دیگر خود این فراورده ها و فروع با یک دیگر حکم یک حکم دارن یا فرق میکنن. یعنی همونطوری که ماست و پنیر با شیر یک حکم دارن، ماست و پنیر با هم، ماست و کره با هم، ماست و دوغ با هم هم یک دارن یا نه؟ فراورده های جنس با خود اون جنس یه حکم دارن یا نه؟ این یه فرع است. خود فراورده ها با هم یه حکم دارن، فرع دیگه است. استفاده این احکام این امور به وسیله همین منابع پنجگان است. هر جا ما توانستیم حکم خاص ثابت بکنیم که فاول مطلوب نشد، مرجع اون عمومات و اطلاقات است. در این اثنا این حکم این عنوان مطرح شد که قاعده که میگوید الاحکام تدور و مدار الاسماء، الاحکام تدور و مدار العناوین، عمده آن است که ما اون عنوان و اون اسم را حفظ بکنیم. اون نکته که مرحوم آقا عارضه رضوان الله علیه تو کتاب طهارت ذکر کردن، اون در اینجا مطرح شد و این است که چه در مسئله انقلاب که از متحیرات است، چه در مسئله استحاله که از متحیرات است، ما باید حوزه انقلاب و قلم رو به استحاله مشخص بکنیم. اگر چنون چه خمری یک قطره خون درش رفت و نجس شد، همین خمر به صورت سرکه در آمد، آیا این سرکه پاک است یا نه؟ چون اون نجاست خمریه را صورت اون نوعیه خمریه حمل میکرد، این خمر نجس بود، الان که شیره است یا الان که سرکه است. ولی این یک قطره خون که در این مایه ریخته شد روی خمر نرفته، روی این جرم، روی این مایه رفته، به تعبیر ایشون روی صورت جسمی رفته، جسم نجس شده، جسم که منقلب نشد، این مایه، این چیشه روان که منقلب نشد، خمر منقلب شد به سرکه. خب نه، پاک عنوان خمریت نجاست داشت، احکام خاص خودش داشت، الان که سرکه شد دیگه نجس نیست. این در انقلاب. در جریان استحاله، اگر چنون چه سگی مستحیل بشود تحولی پیدا کند به صورت نمک در بیاد، قبل از اینکه مستحیل بشود، اگر بدنش بولی بود یا بدنش خون بود، اینجا سه عنوان هست. یکی خود کلب است، خب این کلب تبدیل شده به نمک، دیگه احکام کلب رو بار نیست، یه موجود نجس العینی ما نداره. خونی هم که در بدن او بود، او هم تبدیل شد به نمک، دیگه چیزی نجس نیست. اما مطلب سوم آن است که این سگ قبل از استحاله جسمش، بدنش که طول و عرض و عمق دارد، نه به عنوان کلب، این جرم نجس بود، الان هم جرم نجسه. این جرم نه منقلب شد نه مستحیل، به چه دلیل این جرم پاک بشه؟ خونی که در بدن او بود بر تبدیل شد به نمک، دیگه خونی نیست. سگ هم که تبدیل شد به نمک، دیگه سگی نیست. اما قبلا سگ نجس نبود، قبلا سخن از خون نبود، قبلا سخن از جرم بود. این جسمی طول و عرض و عمق دار، این نجس بود الان کماکان. الاسماء و الاحکام و تدور و مدار الاسماء یا مدار العناوین، این رو کاملا باید حفظ کرد. جرم سگ، بدنه سگ، این نه منقلب شد نه مستحیل. این خمری که یه قطره خون درش افتاد و شده نجس، سخن از خمر نیست، سخن از این مایه است. اون چه که مستحیل منقلب شد خمر است که شده سرکه. اون چه که نجس بود او که منقلب نشد، اون این مایه بود، این مایه هم مگر روی خمر رفته؟ مگر روی صورت عنوان خمریه رفته؟ انقلاب یعنی حوزه خودش پاک میکنه. خمر خمر منقلب شده است به سرکه. خب خمر خمری نیست، نجاست خمری ندارد، اما اونی که مونده و نجس متنجس بود او که منقلب نشد، چه در جریان استحاله کلب چه در انقلاب خمر به سرکه، اون جرم و اون جسم منقلب نشد و مستحیل نشد، اون جسم کماکان نجس دیگه. بنابراین این نکته که ایشون در کتاب طهارت داره ناظر به همینه، البته مسبوق است به فرمایش فقهای دیگر. غرض اون است که حوزه انقلاب باید مشخص بشه که چی منقلب شد، حوزه استحاله باید مشخص بشه چی مستحیل شد، و اون چم که متنجس بود مستحیل بشه. اونی که متنجس بود که نه مستحیل شد نه منقلب، اونی که منقلب شد یا مستحیل شد حکم خاص خودشی داره و پاک است. خب این هم مربوط به اون فرعی که قبل مطرح شد. چهار تا فرع مونده در زیل فرماشات فقها که مرحوم محقق از اینها از این فروع چهارگانه جداگانه یاد میکند. اینها هر کدامشون برابر نص خاص تعبد ثابت کرد اینها رو یحکم به، وگرنه به اطلاقات اولیه تبسم میشه، یعنی همه اینها معاملاتش جایز است و صحیح است و ربا درش نیست. یکی مسئله گوشت هاست، یکی مسئله شیر است، یکی مسئله روغن است، یکی مسئله سرکه. اللحوم و الالبان و الادسان و الخلوب، یعنی خلها و سرکه ها. خب اینا فراورده های مکیل و موزون هن. این گوشت ها حکمشون چیه؟ اگر گوشت گوساله رو با گوشت گوسفند بخواهند معامله کنند، آیا میشه با کم و زیاد معامله کرد یا نه؟ گوشت گاو را با گاو بیش، گوشت های این پرنده ها، این مرغ ها، اینا رو بخواهند معامله کنند، اینا معامله میشه ربوی با تفاضل یا نه؟ مرحوم این چهار تا فر رو بمرازی فرمود در شرایط تا اون چرا که نگفتنم شبیه این هاست. مسئله گوشت ها، مسئله شیر ها، مسئله روغن ها و مسئله سرکه ها، اینا فراورده های معمولی و محل ابتلاست. اقسام دیگری اگر فرض بشود به همین امور برمیگردد. عبارت مرحوم محقق تو متن شرایع این است، فرمود و اللحوم مختلفتون به حسب اختلاف اسماء الحیوان. این برابر اون اصل پنجم و قاعده پنجم داره سخن میگوید که چون احکام تدور و مدار الاسماء و العناوین و خود گوش نامی ندارد و تبع اون حیوان است، لذا تدور و مدار الاسما، گوشت گوسفند با گوشت گاو فرق میکند، اینا روابردار نیست. اما گوشت گوسفند با گوشت بز روابردار است. چرا؟ برای اینکه درست است که بز و گوسفند در عرف دو صنفند، ولی در فضای شریعت بیش از تعدد صنف برای اینها قائل نیست. اینا دو نوع نیستن، دو صنفن. ما وحدت نوعی یا وحدت صنفی این حیوانات را از ترتیب احکام واحد و کثیر به دست میاریم. ما از کجا بفهمیم که بز و گوسفند یک نوع اند و دو صنف یا دو نوع نیستن؟ از اونجا می فهمیم که شارع مقدس در مسئله زکات می فرماد اگر چونچه اینها به چهل رسیدن، مثلا یک گوسفند یا یک چیز باید بدن، مجموع گوسفند و بز را دارد حساب می کند، نه اینکه اگر گوسفند ها چهل تا شدن یا بز ها چهل تا شدن حکمش چیست. مجموع اینها را به عنوان غنم یاد می کند. اگر شارع مقدس مجموع زعن یعنی گوسفند، معز یعنی بز، مجموع زعن و معز را به عنوان غنم یاد کرد فرمود اگر غنم به فلان عدد رسید زکات دارد، معلوم شد در فضای شریعت بز و میش یک نوعن، دو صنف از یک نوعن. حالا که وحدت نوعی اینا به دست آمده، اگه کسی بخواهد گوشت بز را با گوشت گوسفند معامله کند، ما تفاضل میشه ربا. راهش هم این است که حالا گوشت گوسفند رو میفروشد، با اون پول گوشت بز میخرد، او بالعکس. بنابراین ما وحدت نوعی یا وحدت جنسی را از این را مقصد کنیم. در جریان گاو و گاو میش هم همین طور است، گرچه در فضای عرف حاضر نیستم بپذیرن که گاو و گاو میش یک نوعن، ولی در فضای شهر شما میبینید حکم اینها را تو زکات و امثال زکات یکی میدونن، بقر و جاموس را فضای شریعت یک جنس میدونن. اگر گوشتاشون رو بخوان معامله کنن مع تفاضل میشه ربا. بنابراین یه اصل کلی این است که گوشت ها تابع حیوانات هستن، خود گوشت نام خاصی ندارد، گوشت هر حیوانی حکم همون حیوان را دارد و اسما هم محور احکام است. اگر اسم فرق کرد حکم هم فرق بکند. ولی تو بحث های قبل داشتیم که در تبیین این قاعده که الاحکامو تدور و مدار العناوین، الاحکامو تدور و مدار الاسما، اونجا این بحث گذشت که ما چهار مرحله در طول هم داریم. مرحله اولا این است که ما به تحقیق کارشناسی یقینا بدونیم که اینا دو تا نوعن، یا بدونیم این یک نوعن، ولو نام ها در فضای عرف یا در فضای لغت فرق بکند، ولی ما چون یقین داریم اینها یک نوع اند و دو صنف، حکم وحدت برشون باره. از این گذشته، از این مرحله حقیقت گذشته، اگر نص خاصی ما را متعبد کرد به این که اینها یک نوع اند، اون نص معیار خواهد بود. اگر نص خاصی برای وحدت نوعی نداشتیم، در فضای عرف اینها را یک نوع میدونن، عرف مقدم است. و اگر در فضای عرف وحدت نوعی نبود، میشه وحدت لغوی. پس لغت در مرحله چهارم است، عرف در مرحله سوم است، روایت نص در که تعبد است در مرحله دوم است. و اونجا که ما یقین داریم رو کار و کارشناسی که اینا یک نوع اند یا دو نوع اند، در مرحله اول تحقیق علمی، بعد تعبد، بعد فضای عرف، بعد فضای لغت. سر تقدم عرف بر لغت این است که مخاطب اصلی روایات این فضای عرف هم دیگر. مرحوم صاحب جواهر تو متن شرایه به فرمان لهو مخت بله بله نه منظور اینه که در فضای شریعت، در فضای شریعت اینا رو فرمود که اینا غنمن، حکم رفته روی غنم، معلوم میشه که چون غنم حکم رفته روی غنم و گوسفند و بز را شارع مقدس یکی میدونه، معلوم میشه در فضای شریعت اینا یکی ان، دو صنف از یک نوع ان. سرش آن است که در هنته و شعیر ما نام خاص تو روایت نداریم. در روایت باب ربا گندم یه عنوان دارد به عنوان هنته، جو هم یه عنوان دارد به عنوان شعیر. نص خاص آمده فرموده اینا با اینکه دوتا هستن در فضای ربا یه حکم دارن، ولی در جریان بزو گوسفند اصلا تعبیر به عنوان غنم است. ما یک نعم داری انعام که مال همه این حیوانات است، که اون جنسه، انعام ثلاثه که میگن گاو و گوسفند و شتر، اون جنس است. اما درباره خصوص بز و میش اینجور نیست که روایت بفرماید زن حکمش اینه، معز حکمش اینه، بعد ما را متعبد کرده باشد به اینکه در جمع‌بندی اینا یکی‌ان. اینجور نیست. حکم رفته روی غنم، اینا غنمن. ما در مسئله جو و گندم یک عنوان نداریم که بگیم اونجا تعبد شده است. همه جا دو تا عنوان هست، لذا خصوص تعبد در مرحله دربار ربا جاید. اما در جریان زکات مثلا دو تا عنوان نداریم. حکم رفت رو زن نرفته، حکم روی معز نرفته، بزومیش حکم ندارن، غنم حکم دارد. خب غنم اینطوره. خب اگر غنم اینطوره معلوم شه تعبد در کار نیست. اگر اونجا سخن از زن و سخن از معز بود میگفتیم اونجاشون تعبد شده است، ما نمیتوانیم شرط بکنیم. اما در روایات باب زکات فقط سخن از غنم است، معلوم شد اینا در فضای شریعت یک نوع اند، منتها دو صنف. گوشت ها تابع حیوانات اند رو این معیاری که ایشون بیان فرمودن، منتها در بعضی از جاها که احتیاج به تذکر داشت او را ذکر میکنن. میفرمایند و لحوم مختلفتون، اینه که رو معص میخونیم برای اینکه چهار تا فرع محل ابتلاست و احکام اینها هم برابر اون اصول خمسه استنباط میشیم. و لحوم مختلفتون به حسب اختلاف اسماء الحیوان، یعنی این ناظر به اون اصل پنجم است. فلحم البقره و الجوامیس جنس واحد. چرا واحد است؟ در اونجا تعبد شده؟ نه تعبد نشده. در جریان زکات عنوان بقر بر هر دو هم شده، بقرن. پس معلوم میشه در فضای او شریعت اینا یک نوع دو جنس. و لحم و زعنه و المعزه جنس واحد. این جنس منطقی نیست، جنس عرفی است. لدخول هما تحت لفظ القنم، و قنم حکم دارد نه زعن نه معز. گوسفند یا بز حکم ندارد، غنم حکم دارد. این غنم دو صنف دارد. ولی ابل چه عرابیش چه بخاطی که جمع بختیست جنس واحد است، برای اینکه حکم رفته رو ابل. به استناد اون اصل پنجم مرحوم محقق فرمود و یق و اندی ان کل ما یختص منه بسمن فهو جنس الان فراده. اگر چونچه ما در جریان شطور هر کدام یه نام خاصی داشتن و این نامگذاری مربوط به از سنخ ترادف لغات امثال دارش نبود، یه وقت است که مردم این منطقه اسم این شطور را میذارن فلان، مردم اون منطقه اسم شطور را میذارن فلان. این اسامی فرق میکنه به وسیله حالا اشکالشون اسنابشون هم ممکنه فرق بکنن. اینا باعث تعدد جنس نمیشه. اما یه وقت است که در یک منطقه با حفظ همه خصوصیات برای شطور دو تا اسم دارن، معلوم شد اینا دو نوع هن. اگر نص خاص داشتیم بر تعبد یه اخذ به، نداشتیم خب فضای عرف مقدمه دیگه بر فضای لغت. فاوه جنسون الانفرادهی. درباره ماهی ها همینطور است، منتها ماهی رو به سنتراها نظیر لحوم و البان و اجسان و ابطام و خلول جداگانه ذکر نکرده. بعد ما مرحله دوم مرحله شیره. ول البانو تتبع اللحومه فی التجانس و الاختلاف. همونطوری که گوشت تابع اون عنوان کله است، شیرم همچنینه. شیر بزرگ شیر گوسفند یکی، اینا مکیل و موزونن ربابردار است، مع تفاضل جایز نیست. همونطوری که گوشت گوسفند و بز ربایی میشه، شیر گوسفند و بز هم ربایی میشه، روغن گوسفند و بز هم ربایی میشه. همینطور پشم و مو هم همین طور است. گوسفند پشم دارد، بز مو دارد، اینا موزونن یا مکیلن. اگر موزونن ربا در اینها راه دارد. اصل حیوان وقتی یکی بود، دو صنف از یک نوع بود، پشمش، شیرش و گوشتش و همه فراورداش یک حکم دارد. فرمود البان این حکم دارن، ولا یجوز و تفاضلو بین ما یستخرج من اللبن و بینه. این هم یه اصل کلی بود که مربوط به اون قاعده اصل چهارم است که فراورده های هر چیزی با خود اون چیز یه حکم دارد. یعنی فراورده از شیر با خود شیر یه حکم دارد. اما اونی که مشکل است اینه که فراورده های از یک چیز با هم یه حکم داشته باشن، اون به اثبات میخواد. یعنی کره با ماس هر دو جز فراورده های شیره، اینا هم حکم ربا داشته باشن مشکله. کشک و دوغ با کره همه جز فراورده های شیرن، هر دو یه حکم داشته باشن مشکل است. بله دیگه، مثل خود گوسفند و بز. خود گوسفند و بز دو صنف از غنم هن، حکم رفته روی غنم. پشم، صوف و شعر، ما دو تا نام عرفی داریم، دو تا نام لغوی داریم. یکی رو میگیم صوف، یکی رو میگیم شعر، یکی رو میگیم پشم، یکی رو میگیم مو. ولی وقتی اینا فروع دو صنف از یک نوعن و حکمم رفته روی غنم نه روی زعن و مز، معلومه شکمشون واحد است. اگر گوشت ها واحد است، برای اینکه اینا دو صنف از یک نوعن، پشم و مو هم یک حکم دارن چون دو صنف از یک نوعن. بالاخره جزء فروع یک حیوان است، موجود مستقل که نیست. اگر فروع یک جسم، یک شیء نوع، یک حیوانن و دو تا حیوان در فضای شریعت دو صنف از یک نوع محسوب میشوند، برای اینکه حکم نه روی زن رفته نه روی مز وز رفته، حکم روی غنم رفته. در جریان زکات و امثال زکات نگفتن اگه کسی اینقدر زن دارد یا اینقدر مز دارد، اینقدر بز دارد یا اینقدر گوسفند دارد با زکات بدهد، که گفتن اگر اینقدر غنم دارد، معلوم شد حکم تار مدار غنم است. اینا دو صنف از یک نوع اند، نه دو نوع از یک جنس. اگر این چنین است، اثبات وحدت ها آسونه. اما حالا ما بیاییم اونجایی که دلیل نداریم، بگیم فراورده های هر چیزی، همه فراورده ها یه حکم دارن، اون تعبد خاص میخواد که در دسترس نیست. اگر در دسترس نبود، ما برابر اصل پنجا عمل میکنیم. یعنی میگیم کره یه عنوان است، دوغ یه عنوان دیگه است، اینا نمیشه، حکم ربا ندارد. در مسئله الوان که اینجور فرمودن، در مره ادهان دهن روغن هم فرمودن که اینا تتبعو ما یستخرج من. روغن هر چیزی تابع همون چیز است، این هم قابل پذیرش است. روغن کشمش، روغن سمسم، روغن این روغن، انواع و اقسام روغنهای نباتی. خب این نباتات اگر کثرت نوعی بود روا در اونها نیست، کثرت صنفی و وحدت نوعی بود روا درش است. انواع و اقسام روغن نباتی ها را میشه با هم معامله کرد، خرید و فروش کرد. اینا محل ابتلای عملی توده مردم است و محل ابتلای علمی فقها. اون چه که در جامعه محل ابتلای عملی مردم است، در حوزه ها محل ابتلای علمی فقها است. این باید حل کند که معامله این انواع و اقسام روغن نباتی ها با هم چطوره. اگر ثابت شد که روغن هر گیاهی تابع اون گیاه هست، باید ببینیم تعدد این گیاه ها تعدد صنفی است یا تعدد نوعی. در باره غالب این گیاه ها نسخ خاص نیست. اول باید به کار کارشناسی برسه. اگر کار کارشناسی جواب نداد نوبت به کثرت عرفی میرسه، نشد نوبت به لغت میشه. به لغت هم دسترسی پیدا کردیم، اون اطلاقات و عمومات اولیه که تحلیل و تجویز میکند اون مرجع نهایی خواهد بود. از اینه که کار در هیچ مرحله لنگ نیست. پس انواع و اقسام این روغنهایی که میگیرن، اینا تابع اون گیاهانی است که از اونها استخراج شده. اگر ما توانستیم برابر کار کارشناسی وحدت یا کثرت اونها رو اثبات بکنیم که ثبت المطلوب، عند ثبوت وحدت ربا دارد، عند عدم ثبوت کثرت ربا ندارد. اگر نسخ خاص داشتیم یا اخذ، نشد در فضای عرف، نشد در فضای لغت، شک کردیم، مرجع همون اطلاقات و عمومات اولیه است. بعد از مسئله روغن نسبت به خلول سرکه ها به انواع سرکه ها می رسد. روغن را فرمود به این که روغن بنفسج، روغن نیلوفر، اینا همه شما باید دیگه بحث بشه. اگر ثابت شد که دو صنف از یک نوع هن که در اونها ربا راه دارد، اگر ثابت شدن که دو نوع از یک جنس هن ربا بردار نیست، ولی خلول سرکه ها، این هم سرکه فروشی ها، این هم مشخص است. خب خیلی از این آب میگیری ها اینا بالاخره از همین یا سرکه میفروشند یا آب میوه میفروشند یا قوره میفروشند، اینا بالاخره با یهدیه معامله میکنند یا با کسی معامله همین کالا رو در میگذارن. اینا باید بدونن اگر چونچه اون میوهی که از این سرکه ها از اونا گرفته شده، اینا تعدد صنفی دارن، نه تعدد نوعی، این محل ابتلاء رباست. اگر تعدد نوعی دارن نه تعدد صنفی، ربا بردار نیست. ول خلولو تتبع ما تعمل من، فخل العنب مخالف لخل دبس. دبس همون چیز خرماست. سرکه انگور با سرکه خرما دوتا، برای اینکه عنب و تمر دو نوعن، اما انواع و اقسام انگورها تعدد صنفی دارن نه تعدد نوعی. و یجوز و تفاضل بینهما نقدن فی النسیعت تردد. اگر نقدن کسی خواست سرکه انگور را با سرکه خرما معامله کند، تفاضل جایزه. در نسیه اینا یه اشکالی دارن که ظاهرا برابر اون اطلاقات اولیه، نسیه هم اشکال ندارد، برای که تعدد نوعی ثابت شد. اگر تعدد نوعی ثابت شد و تفاضل مقدار صحیح صریحا جایز است، تفاضل زمان یقینا جایز است. چه مشکلی دارد نسیه؟ در نسیه بودن چه محذوری دارد؟ مثل که شما میخواد ما این زمان را ما به تفاضل قرار بدید، بسیار خدا خود این رو تفاضل قرار بدید محضور ندارد، حالا زمان رو تفاضل قرار بدید محضور دارد. اگر ما شک کردیم مرجع همون اصل اولی است. پس اصل اولی اطلاقات و عمومات است، بعد نسخ خاصی که در خصوص جو گندم آمده، بعد نسخ خاصی که در فراورده های اینها آمده نظیر دقیق و سویق. مطلب چهارم اون قاعده است که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود که کل ما یعملو، که این منصوص نیست آیا به این عموم میشه عمل کرد یا نه. پنجم اون قاعده است که الاحکام و تدیر و مدار الاسما، این نقش تعیین کننده دارد. یعنی خود محقق برابر این قاعده پنجم در خیلی از موارد دارد فتوا میدهد. اگر ما تعدد اسما را نتوانستیم از راه کارشناسی حل کنیم، یا نسخ خاصی در کار نبود، یا عرف رایجی نبود، یا اگر بود متعارض بود، یا لغت قطعی نبود، یا اگر بود معارض بود، مرجع اون عمومات و اطلاقات اولیه است. الحمدلله رب العالمین.